بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در تحلیلی بود که مرحوم علامه رضوان الله علیه در رابطه با مسئله زیربنای مسائل اخلاقی در انسان داشتند. فرمودند مبانی مباحث اخلاقی از این سه مبنا خارج نمیشه. مبنای اول این بود که مسائل اخلاقی به غایات صالح دنیوی مقیا بشود، برای اینکه برای افراد محرکیتی بیاورد در تحصیل فضائل و مفاسد دنیایی در تحصیل رضایل. و فرمودن که این نحو ختمش را قرآن کریم دنبال نکرده و هیچ یک از ادیان الهی که مبنای صحت و سقم احکام اخلاقی رسیدن به آثار دنیایی باشه، که این مبنا هم بر اساس پسند و ناپسند مردم تبعیت بشود. چون احکام از ناحیه خدای متعال جمع می شود و حق تعالی مصالح و مفاسد نفس الامریه را در نظر دارد در جعل احکامش، لذا مبانی احکام اخلاقی و همچنین عملی یک سری از مسائل حقیقی است که عقل می تواند آن مبانی را درک بکنه. لذا گفته شده است که مبنای اساسی احکام شرع بر حسن قبح عقلی، که عقل یک محسنات و یک مقبحاتی رو درک میکنه جدای از حیطه شرع، شرع مقدس و احکام شرعی الهیه را با این ملاکات بدیهی و اصلی می سنجه. لذا به طرف احکام شرعی کشش داره و حکم میکنه باید دنبال شرع و نباید دنبال غیر شرع. اگر یک کلیاتی رو عقل درک میکنه که طبق درک این کلیات حکم میکنه که قرآن قال هم جز بر حسن امر نمی کنه و جز از قبیح نهی نمی کنه. حالا این رو در ضمن ایشون فرمودند، من که به گردن ایشون نزدیم، این برحال مقصود اصلی ایشونه از این بحث. مسلک دوم و سومی که چون که در طرح مبانی اخلاقی ما باید مطرح بکنیم اونیست که ادیان الهی به آن توجه میدهند، که یا رسیدن به غایات آخرتیه و یا اینکه توجه می‌دهند که در واکنش‌های مختلفی که ما در برخورد با حوادث داریم توجه داشته باشیم که این حوادث به خودی خود تحقق پیدا نکرده و ما هم در که در این حوادث واقع هستیم توجه داشته باشیم که افعال اختیاری ما بی ربط به این حوادثی که به حق تعالی منتهی می شود نیست، تا اینکه با چنین توجهی انسان به اون حالات نفسانی برسه. این مسلک دوم بود. مسلک سوم که حالا می رسیم ان شاء الله این مقداری عمیق‌تره از این مسلک. به هر حال این مسلک با این بیانش یک سوالاتی رو به ذهن می آورد که ایشون دارن اون سوالات رو جواب میدن که اگر شرع مقدس برای حصول حالات صحیح اینطور بیان میکنه که افعال و واکنش های عملی انسان تحت قضای الهی قرار دارد، آیا این دیدگاه موجب نمیشه که انسان متوقف از عمل بشه و به طرف اکتساب حسنات نره بلکه به طرف اکتساب سیئات بره؟ به این دیدگاه که خب هرچی واقع میشه خدا خواسته، ما چرا حرکت بکنیم؟ میفهمن نخیر، این دیدگاه بیان صحیح رو به انسان ارائه میده به این صورت که بیان میکنه که هر چیزی که واقع میشه در این عالم و از طریق انسان تحقق پیدا میکنه فعل ارادی انسان در آن امر دخالت داره و قضای الهی نسبت به افعال انسان به این نحو تحقق و اجرا پیدا میکنه و تقدیر در افعال انسان با ملاحظه اراده و اختیار انسان اندازه گیری شده است. لذا ملاحظه میکنیم در قرآن کریم در این حالی که افعال رو به خدای متعال نسبت میدهد به انسان هم نسبت میده. هر دو نسبت حقیقی است، منتها یکیش استقلالیشه یکیش غیر استقلالی. در این نسبت ها باید ما توجه بکنیم. والله خلقکم و ما تعملون، اینجا آفرینش رو هم به انسان برای خدای متعال نسبت میده هم به عمل انسان، اون عملی که شما میکنید. نمیخواد عمل را خلق میکنه، عملی که شما میکنید. و ما رمیت از رمی ولکن الله رما، هم اثبات میکنه هم نفی میکنه. اثبات به طور غیر استقلالی، نفی به طور استقلالی، اینا با هم دیگه تنافی نداره. و الا ماشاءالله از آیات که پر در قرآن کریم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عملوا آثار رو مترکب میکنه. و همینطور آیات زیادی که این آیه خلاصه مبین حقیقت همه این آیات و الله خلقکم متعملون نشون میده این عمل صالح هم انسان در آن استقلال نداره، عمل غیر صالح رو هم انسان درش مستقل نیست. بنابراین یک دیدگاه صحیحی این آیات قرآنی به انسان میده تا اینکه وقتی با حوادث ناگوار برخورد کرد به طور کلی مایوس نشه، این موجودات رو مؤثر مستقل نبینه. اگر به امور خوشحال کننده برخورد کرد، حالت عجب، فرحیت که هیچی دیگه درک نکنه، که قرآن کریم در بعض جاها این رو مذمت میکنه، اینهو لفرهون فخور، این عنوان ان الله لا يحب كل مختال فخور و هكذا. بنابراین این دیدگاه میخوان که نه تنها انسان را متوقف از اصلاح نمیکنه، بلکه تحریک در اصلاح هم میکنه. فغیر جایز ان یبتل الانسان حکم الاختیار الذی علیه مدار حیاته الدنیویه. امکان نداره که انسان اختیارش و حکم اختیارش که مدار حیات دنیویش بر آن است باطل بکنه. و الیه تنتسب و سعادته و شقاؤه، به اختیارش سعادت او و شقاوتش منتسب است. اما الذین سعدوا و اما الذین شقوا، این همش خلاصه اختیار رو بیان میکنه. و هو احد اجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من افعاله قبل احوال و الملکات الحاصلت من افعاله. انسان یکی از اجزای علل حوادثی است که بر وجودش ملحق میشه از افعالش یا حالات و ملکاتی که از افعالش حاصل میشه. غیر انه کما لا یجوز له اخراج و ارادتهی و اختیارهی من زمرت العلل، همونطور که جایز نیست خارج بکنیم اراده انسان را از زمره علل، از میان این علل، و ابطال حکمهی به تأثیر، حکم اراده اختیار را از تأثیر ما زایل بکنیم، کذالک لا یجوز له ان یحکم بکنه اختیاری سببا وحیدا. از اون طرف هم جایز نیست بگیم که استقلال در تأثیر رو بهش نسبت بدیم و علتا تامتا الیه تستند الحواده. من غیره این یشارکهو شیء آخر من اجزاء العالم و الالل الموجودت فیه التي فی رأسها الارادت الالهیه، ما چیز دیگری رو دخیل ندانیم. غیر الهی هم این چنینه ها، چون نایم که مادیان باز اونها بحثی از قضا و قدر دارن، مطلق قضا و قدر مادی، چون وجدانان میبینه دیگه طرف یه چیزی اختیار میکنه مانع میاد، مانع غیر آورده یا غیر تحریک کرد در یه کاری کمکش کرد، این دیگه وجدانیه دیگه. مطلق الهیین میگن اراده الهیه در رأس هم، اونا میگن جبر تاریخ و از امثال این حال حرفای بیهوده. فانه يتفرع عليه كثير من الصفات المذمومه، بر این دیدگاه که انسان استقلال داره بار میشود خیلی از صفات مذمومه، مثل عجب، کبر، بخل، فرح، عصا، غم و نحو ذلك. يقول الجاهل انا الذي فعلت كذا و تركت كذا فيعجب بنفسه، خب این به هر حال خودخواهی میاد با لطافتی، اگه خیلی صریح نیاد به هر حال به گونه های میاد، چون این حالات مراتب داره ها، نگیم حالا ما جالا عجب که نداریم، نه گاهی خوشحالی میاد انسان رو غافل میکنه از خدا، یه دفعه انسان رو محروم میکنن از یک کار خیلی که حالش گرفته بشه، یه کمک ما نبود تو. او یستکبر علا غیره او یبخل به ما به ماله، یا بخل برزه به ماله، و ها جاهلون به ان بقیت الاسباب الخارجت ان اختیاره، اختیار ناقص، بقیه اسبابی که خارج از اختیار ناقصش و یه علوف و علوف، لولم یمهد له الامر، اگر امر رو برای آمد نکرده بود، لم یسد اختیاره شیئا، او رو سد نمی کرد اختیارش رو، لا اغنا عن شیئا. یقول الجاهل انی لو انی فعلت کذا لما تضررتو، اینطوری آرزوها، او لما فات انی کذا، جاهل به ان هذا الفوت او الموت یسند و عدمه عن الرب او العافیه او الحیات الى الوف و الوف من الالل، یکفی فی انعدامها ها که کفایت میکنه در انعدام این حوادث، انی فی تحقق الفوات او الموت، انعدام واحد منها، یکی از اینا باشه کار تمومه. و این کان اختیاره موجوده، گرچه اختیارش هم موجوده اما الهه دیگه جمع نشده. لذا اگر کسی چنین دیدگاهی داشته باشه که در رأس علل اراده الهی هست که قدرت داره علم داره، به اون متمسک بشه و حال اساس رو به رأس علل تکیه کرده، حالت توکل میاد، حالت وثوق میاد، حالت خوف میاد، حالت رجا میاد، همه این حالات برای او حاصل میشه که او رو به حال محرک برای اعمال خوب میشود. الا ان نفس اختیار الانسان، اصلا میفهمد که خود اختیار انسان هم مستند به علل کثیره، این خودش بحث دیگری که دقت لازم داره، چون وقتی انسان یه چیزی اختیار میکنه نوعا اینطور نیست که فقط خودش باشه، که چون انسان تو روابط اجتماعی است دیگه، در افعال گوناگون عمدتا از روابط اجتماعی متأثر میشه، یه فکری براش میاد، اون فکر ممکن است مثلا حالا چه پخته باشه چه نپخته باشه در روی کسی میذاره، مبدا اختیارش میشه، چون انسان یه موجودی است به حال متفاعل با موجودات و انسان ها، پس اینطور نیست که به حال چیزایی که به ذهن میرسه بگیم نه خودمون مستقلا بدون ارتباط با چیزای دیگه در ذهنمون اومده، حتی نظرات علمی، نظریات علمی که میاد اینطور نیست که بی ارتباط با جهان خارج نظریات بیاد، چون ارتباط داشته باشم چه نداشته باشم، چه پدیده ای رو دیده باشم چه ندیده باشم، نیوتن یه سیب رو میبینه میفته به طرف زمین میاد، این بهش تحریک میکنه چی شد چرا این شیء سنگین به این طرف اومد، طرف چپ و راست نره، طرف بالا نره، این مبدا فکر پیدایش قانون جاذبه میشه که به قانون جاذبه کشف بکنه، و همینطور الا ماشاءالله فرضیه های علمی چنینه، سوابق گذشته داره، اینطور نیست کارو بگیم این خودش مستقلا مستعدن الا علل کثیره خارجت ان اختیار الانسان، از اختیار انسان خارجه، پس اختیار انسان اختیاری نیست، افعال انسان اختیاریه. اینو خوب دقت داشته باشین. اونی که محور قضا و قدر و جبر و اختیاره، افعال اختیاری، نه اختیار، نه اونی که تو ذهن میزنه. اونی که تو ذهن میزنه این زمینه است که انسان انجام بده یا نده. لذا فرمودم اگر امور خوب باشه انسان دوتا قلبش دو دریچه داره، از حالا دریچه راست چیه؟ فرشته و ملک الهام میکنه، از دریچه چپ شیطان. و ملاکات شیطانی و رحمانی هم به ما فرمودن دستورات شرع مقدس، این خطورات به دستورات و اینها باشه الهامه، نباشه شیطانی. خب اینا هم فرمودن که انسان همواره در حال امتحانه که در مقام عمل چی رو انتخاب بکنه. پس اونی که محور ثواب و عقابه همون عمله، اون اختیار لولا العمل نیست تا وقتی به عمل نرسه. فل اختیار لا یکون بالاختیار، اختیار داره انسان، انسان مجبور به اختیار داشتن، اما این اختیارش هم همواره به اختیار به این معنی که من مستقل در اختیار باشم نیستن، که اختیارم به هیچ چیزی وابسته نباشه. فرموشش این ها غلطش، انسان استفاده نکنه بحثای دقیق ها. فَإِذَا عَرَفْتَ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ حَقِيقَةٌ قُرْآنِيَّةٌ يُؤْتِيهَا التَّعْلِيمُ الْإِلَهِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ تَدَبَّرْتَ فِي الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي فِي الْمَوْرِدِ. اون آیاتی که در مورد ما گفتیم که این آیات ذهنیت صحیحی به انسان میدهد که انسان دنبال این ذهنیت رو بگیره به حالات خوب میرسه. وجدت ان القران يستند الى القضاء المحتوم والكتاب المحفوظ. قرآن به قضای حتمی و کتاب محفوظ استناد میکنه. فی اصلاح بعض الاخلاق دون بعد، فما کان من الافعال او الاحوال والملکات یوجب استنادها الى القضاء والقدر ابطال حکم الاختیار. این ملاک کلی، هر فعلی یا حالتی و ملکهی که موجب بشه استناد مستندش بکنی به قضا و قدر اختیار انسان رو باطل بکنه، این غلطه. فإن القرآن لا يستند إلى، قرآن با آن مستند نیست، بل يدفعه كل الدهر که قوله تعالی و اضافه علو فاحشتا قاید برد میکنن به گردن پدرانشون میزن بشرا قالو وجدنا علیه آبان، یعنی اون امور سابقی اون هم راه ما رو مسدود کردن. نخه والله عملنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذل قربا و هکذا ولای امر بالفحشاء والمنکر و ما کان منها یوجب سلب استنادها الى القضاء. سلب و استنادها الى القضاء اثبات استقلال اختیار الانسان فی تأثیر، اون افعال و حالاتی که سلب استنادش به قضا، قضا الهی که ما مستندش نکنیم، موجب بشه که ما استقلال در اختیار داشته باشیم، اثبات رو کنیم برای خودمون. و کونهی سببن تامن غیر محتاج فی تأثیر، که انسان سبب تام در تأثیر باشه مستقنیان ان غیره. فی انهو یثبت استناده الی القضا، قرآن اثبات میکنه که اینا به قضا الهی مستنده، نه استقلال نداره، استقلال رو میخواد بزنه نه سلب اختیار بکنه. ولی همون صفاتی که فرمودن این همون یعنی یه اخلاقیت خاصی به قضا، یه اخلاقیت دیگری به یک بعضی از مسائل دیگه. نه بعض الاخلاق دون بعض، نه این دیدگاه در قضا و قدر. فانه یثبت استناده الى القضاء عهد الانسان الى مستقيم الصراط الذي لا يخطئ بسالكه، سالکش را راه خطا نمیبره، حتی ينتفي عنه ظاهر الصفات، به گونه ای که از اون عفو میکند صفات رذیله ای را که تتبعه تابع اون عملشه. که اسناد الحوادث الى القضاء کی لا يفرح لا يفرح الانسان بما وجده جهلا، تا اینکه انسان با آنچه را که خلاصه یافته است خوشحال نشه و اظهار انانیت بکنه. و همونطور که قارون اینطور بود، قارون در سوره قصص این دیدگاه ها بیان میکنه از او. قال انما اوتیته على علم عندي، این فکر قبلش هم این قارون کان من قوم موسا، از قوم موسا بود، فبقا علیه طغیان کرد بر ایشان. از قال له قوم، تیکه تیکه میخونم، لا تفرح، این فرح ها این طور به خودت نبال، بعد نشتی نکن، ان الله لا يحب الفرحين. بعدش بعضی آیه ها قال انما اوتیته على علم عندي، من چرا خوشحال نباشم با علمم به این مسئله هستم. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. خیلی آیات لطیفی است این آیات، مسائل مختلفی رو از مسائل اعتقادی و عملی و اخلاقی و واکنش‌های روحی بیان می‌کنه. ولا يحزن بما فقده جهلا، حزن پیدا نکنه با آنچه که از دست داده از روی جهل، که دیگه کنو از حیز انتفاع ساقط شد، دیگه نابود شد، قابل تجدید دیگه نیست. حزنی که ممدوحه اینه، حزن مذمومه اینه، حزن ممدوح این است که انسان بره به طرف برطرف کردنش. خب قهری انسان اگه یه چیزی رو زیر دستش بود دست میده ناراحت میشه، اما نباید بر خلاف نظام کلی حرف بزنه. لذا حالت تأثیر هم داشته باشه اشکال نهاره با این دیدگاه. لذا گفتن یک کسی یه مصیبتی بهش آرد شد از مؤمنی، تسلیت بهش بگو، تسکین بشه. حالا اینو مخواستم بگم یادم رفت، اگر بر ورود حزنی مصیبتی بر یک مؤمنی شما حالت گریه هم باید آمد اشکال نهید، تا این حال این حالت گریه میخواد همدردی بکنی با او. این که گفتن تسلیت بگو اینا به خاطر همینه، دردی داره اون، تا اینو جهتش بده. نمونه بایدش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که با فوت ابراهیمش علیه السلام ازت گریان شدن، از کنه شما فهمونید به ما که واکنش کنه و نشون ندید و اینا، اصلا گریه چرا میکنی؟ ازا فرمودن قلب ناراحت میشه، قلب این عاطفه بشری اصلا رابطه داره، ناراحت میشه، اشکم جاری میشه، اما نمیگوییم چیزی که برخلاف خواسته خدا باشه. میکنی این مراحل رو طی میکنه. قلب این حالت ظاهریه، انعطاف داره، اشکم حالت ظاهریه، اما عقل کار میکنه. نه غلبه عاطفه جلو عقل رو میگیره، نه حکم عقل جلو عاطفه رو میگیره. کمال انسان اینه که هر قوه ای رو به اندازه خودش به کار ببنده. کما فی قوله تعالی و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. خیال انسان راحت میکنه، از مال خدایی که به شما داده شما بدید. میگه شما کسب کردید، عرق ریختید، سرما رو تحمل کردید، اما به هر حال خدا به شما داده، شما مستقل نیستید، شما هم از این بدید تا خدا زیاد پرش بکنه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. با این صدقه ایشان تطهیر میکنی، تعلق ازشون میگیری. بها و صلی علیه، دورم بفرست صلی که دادی خدا حفظت کنه. فإن صلاتك سكن له. همه جنبه ها رو بیان میکنی. و مما و فإنه يدعو الى الجود به اسناد المال الى ایتاء الله. خدایی که معدن جوده دقیقی تو میدی کم نمیشه، چند برابر میشه. یضاعف لمن یشاء و کما فی قولی تعالی و مما رزقناهم ينفقون. ما به ایشان رزق دادیم، ایشان از آن، این مؤمنین که اینن و که این دیدگاهی رو دارن، اینی که دارن انفاق میکنن ما رزقنا میدونن. این لازمه ایمانه که آسون میکنه انفاق رو. فانه یندب الی الانفاق بالاستناد الی انه من رزق الله تعالی. و کما فی قوله تعالی فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شاید ای پیامبر شما میخوای خودتو به هلاکت بندازی، اینا ایمان نمیارن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، کنور تسکین میده با این آیه. ما آنچه که در زمین قرار دیم زینت روی زمین قرار دیم که جذب کنه ایشان را تا امتحان بشن. نه خودتو نکش. لنبلوهم ایهم احسن عملا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن والغم استنادا الى ان كفرهم ليس غلبه منهم على الله سبحانه. نه غلبه نکردن بر خدای متعال، بل ما على الارض من شيء امور مجهوله عليها للابتلاء والامتحان الى غير ذلك. در نهایت فرمودند و هذا المسلک عن الطريقه الثانيه في اصلاح الاخلاق طريقه الانبياء و منها شیئون کثیرون فی القرآن. این طریقه هم در قرآن کریم آمده، به آثار آخرتی ما رو متوجه میکنه برای ترغیب به اعمال صالح. و فی ما ینقل الینا من الکتب السماویه. اما مسلک سوم میفهمن که مسلک خاص و دقیقی است که تنها قرآن کریم به آن اشاره کرده در تعلیمات خاصش. صلی الله علیه محمد.